بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای لباس شخصی در مسجد دانشگاه شریف به مهدی کروبی حمله کردند. دولت فرانسه از تصمیم شرکت نفتی توتال در تحریم ایران استقبال کرد. و کمیته نظامی سنای آمریکا انتصاب ژنرال پترائس را تایید ساخت. با درود فراوان و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی در این بامداد چهارشنبه، من حسین قویمی در این نیم ساعت به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهیم. بر پایه گزارش‌ها هوای امروز در تهران کمی گرم‌تر از دیروزه و خورشید خانم دمای پایتخت رو از 20 به 39 درجه می‌رسونه. به هر حال آرزو دارم در این روز داغ ساعتی دلپذیر در پیش داشته باشید. ابتدا مثل هر بامداد در این هنگام مسئول خبر امروز مهرداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. با صبح بخیر به شما آقای میردامادی.
بامداد بر شما خوش. مهدی کروبی یکی از رهبران مخالف دولت بعد از ظهر سه‌شنبه در مسجد دانشگاه شریف مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفت. به گزارش سهام نیوز، آقای کروبی در هنگام ورود با فریاد افرادی روبرو شد که علیه او شعار می‌دادند، اما وی برای جلوگیری از برهم خوردن مجلس ختم پدر محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش، از مسجد خارج شد. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارش تکمیلی این خبر که در ادامه همین مجله بامدادی با آگاهی شما خواهد رسید. دولت فرانسه از تصمیم شرکت نفتی توتال برای تحریم ایران استقبال کرد و آن را نشانه ای از انزوای بیشتر تهران دانست. شرکت نفتی توتال پس از تصویب تحریم‌های جدید در شورای امنیت سازمان ملل و تصویب تحریم‌های مضاعف از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که ارسال فراورده‌های نفتی از جمله بنزین به ایران را متوقف کرده است. در همین حال فرید آمری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، در واکنش به خبر تحریم شرکت توتال گفت اتکای ایران به بنزین وارداتی کاسته شده و هیچ گونه مشکلی در زمینه تولید یا واردات بنزین وجود ندارد. با وجود آنکه ایران پنجمین تولید کننده نفت در جهان است، به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی متناسب با مصرف، در حدود 40% از بنزین مصرفی خود را وارد می کند. کمیته نظامی سنای آمریکا روز سه‌شنبه پس از شنیدن نقطه نظرات ژنرال دیوید پترایس در مورد جنگ افغانستان، انتصاب وی به مقام فرماندهی نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در آن کشور را تایید کرد. ژنرال پترایس در جلسه کمیته نظامی سنای آمریکا اظهار داشت:
I was part of the process that helped formulate the president's strategy for Afghanistan.
من در تدوین راهبرد ریاست جمهوری آمریکا در مورد افغانستان به وی کمک کردم و با سیاست جدید رئیس جمهوری در این باره موافقم و از آن حمایت می کنم. ژنرال دیوید پترایس جانشین ژنرال استنلی مک‌کریستال شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته ژنرال مک‌کریستال را به دلیل اظهارات تندش در نقد مقام‌های کاخ سفید از فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان برکنار کرد. ایالات متحده پیشنهاد کمک کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای مهار نشت نفت و پاکسازی نفتی آبهای خلیج مکزیک را می‌پذیرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مجموع از جانب 27 کشور پیشنهاد کمک دریافت کرده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر اظهاراتی دال بر آمادگی برای مهار نشت نفت در خلیج مکزیک ابراز داشته بودند، اما نام ایران در فهرست کشورهای پیشنهاددهنده کمک که وزارت خارجه آمریکا در وبسایت خود منتشر کرده به چشم نمی‌خورد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، در اینجا نگاهی می‌اندازیم به آنچه که در این مجله بامدادی می‌شنوید. مهدی کروبی میگوید این حاکمیت صدها شعبان بیمخ تربیت کرده. ابتدا گزارشی داریم از حضور مهدی کروبی در مسجد دانشگاه صنعتی شریف که بسیجی ها از آن جلوگیری کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی هم بار دیگر از وضع موجود در ایران انتقاد کرد. یک تحلیلگر در تهران علت انتقادهای علنی رفسنجانی را بررسی می‌کند. درباره اعدام احتمالی زینب جلالیان، یک زندانی سیاسی دیدبان حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرده. با یکی از اعضای این نهاد حقوق بشری گفتگویی داریم. و در این روزهای نامهربانی، گل شقایق هم طعمه بیمهری انسانها شده. چرا دشت شقایق پلور از گلهای همیشه عاشق تهی می شود؟ دومین روز جلسه دادگاه دیکتاتور پیشین پاناما در پاریس برگزار شد. نوریگا مثل همه دیکتاتورها خود را بیگناه می داند. و از جهان ورزش هم خبرهای تازه‌ای می‌شنوید. از حبیب روشنزاده، صدای ورزش ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامداد. مهدی کروبی که بعد از ظهر روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم ختم پدر محمد رضا عارف معاون اول دولت اصلاحات به مسجد دانشگاه صنعتی شریف رفته بود، با هجوم گروهی از نیروهای لباس شخصی روبرو شد. علت را علیرضا کرمانی برای شما توضیح می‌دهد.
اگر زمان شاه یک شعبان بی مخ بود، اکنون این حاکمیت صدها شعبان بی مخ تربیت کرده است. این را مهدی کروبی بعد از ظهر روز سه‌شنبه و پس از خارج شدن از مسجد دانشگاه صنعتی شریف به پایگاه خبری سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی میگوید. پس از آن که نیروهای لباس شخصی از ورود مهدی کروبی به مراسم ختم پدر محمد رضا عارف معاون اول دولت اصلاحات جلوگیری کردند، دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران در دنباله گفتگو با سهام نیوز می افزاید: بسیار متاسفم، بسیجی که در زمان امام 8 سال در جبهه ها جنگید و از کشور دفاع کرد، کارش به جایی رسیده است که در دانشگاه ها با دانشگاهیان برخورد کند، در مساجد مردم را کتک بزند، در رای گیری ها تقلب، در خیابان ها به کشتار مردم، در 14 خرداد جلوگیری از سخنرانی نوه امام، حمله به خانه، دفتر و مساجد مراجع و در بسیاری جاهای دیگر اقداماتی که نام و یاد بسیج را لکه‌دار کرده است. مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که اینک ساکن آمریکاست، بر این باور است که هدف از چنین حمله‌هایی قطع ارتباط سران جنبش سبز با بدنه جامعه است.
به نظر میرسه که بعد از قطع ارتباطات رسانه‌ای سران جنبش سبز، از طریق بستن سایت‌ها، از طریق تعطیل روزنامه‌ها، توقیف روزنامه‌ها، فشار به روزنامه‌ها برای ننوشتن خبر، الان منتظر هستن که مواجهه رو در روی روحانیون منتقد یا سران جنبش سبز و مردم هم قطع کنه. یکی از روحانیون که آقایون هر جا میرن انقدر آشوب درست کنن که کم کم مثلا مردم بینا بگن تو رو خودشون نیاید، ما بذید آسایش بشه.
مهدی کروبی در گفتگو با سهام نیوز و در ریشه یابی ظهور پدیده‌ای به نام نیروهای لباس شخصی یادآور می‌شود، یک سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، فرمانده وقت نیروهای بسیج نزد او آمده و گفته است می‌خواهیم برای سرکوب تظاهرات و شورش‌های مردمی در شهرهای کشور تشکیلات و گردان‌های ایجاد کنیم. و یک بار هم زمانی که مهدی کروبی ریاست مجلس سوم را بر عهده داشته، همان فرمانده بسیج درخواست کرده است تا تشکیلات بسیج در دانشگاه‌ها برپا شود و مهدی کروبی میگوید هر دو بار با این پیشنهادها مخالفت کرده است. بعد از ظهر روز سه‌شنبه، تنها پس از خروج مهدی کروبی از مسجد دانشگاه صنعتی شریف و فروکش کردن هیاهوی نیروهای لباس شخصی بود که بانیان توانستند مراسم ختم پدر محمد رضا عارف معاون اول دولت اصلاحات را آغاز کنند. موسیقی مهدی کروبی در پایان گفتگوی خود با سهام نیوز خطاب به حمله کنندگان که او آنها را بسیجی می‌نامد می‌گوید این افراد باید بدانند که مهدی کروبی تا آخر ایستاده است و آماده پرداخت هر گونه هزینه‌ای در این راه است.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدیم. در گزارش دیگر هاشمی رفسنجانی در سالگرد انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی در سال 60 بار دیگر از وضع موجود در ایران انتقاد کرده است. انتقاداتی که بار دیگر در محافل خبری ایران این سوال را ایجاد کرده که هاشمی رفسنجانی چرا این ماها بیش از گذشته و علنی‌تر از قبل از حاکمیت انتقاد می کند. سعید رضوی فقیه تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در گفتگو با همکار ما مراد ویسی میگوید همکنون چالش رفسنجانی و خامنه‌ای یکی از مهمترین چالش ها در جمهوری اسلامی است.
من گمان میکنم که آقای هاشمی یکی از سیاستمداران هوشیار و هوشمند ایرانه که دقیقاً بر اساس شرایط موجود و بر اساس توانمندی‌ها و نقاط قوت خودش سعی کرده که یک جایگاه خاصی رو پیدا بکنه در اختلافات و بحران‌های فعلی و گمانم بر این هست که تا همین میزانش هم ایشون ریسک و خطر زیادی رو پذیرفته که رو در روی بخش مهمی از قدرت رسمی جمهوری اسلامی ایستاده و حتی میشه گفت که از چالش‌های اصلی چالش آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای به صورت پنهان بر سر مسائل جاری جمهوری اسلامی بوده و آقای هاشمی یکی از اون صدها و موانعی است که در برابر یک دست شدن قدرت و یک پارچه شدن حاکمیت ایستادگی کرده.
آقای رضوی، چرا آقای هاشمی رفسنجانی در یک سال اخیر به نقد علنی روی آوردند در حالی که رفتار سیاسی که از ایشون شناخته شده بود لابیگری سیاسی بود نه نقد سیاسی؟
لابیگری یا حتی گفتگوهای پنهان و چانه‌زنی‌های پشت پرده مستلزم یه لوازم و شرایط خاصی است که هم مربوط میشه به واقعیت‌های بیرونی و هم مربوط میشه به توانایی‌های افراد یا گروه‌هایی که لابی می‌کنن یا چانه‌زنی و گفتگو می‌کنن. به گمان من شرایط در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و موازنه قوا و رفتار زمامداران کنونی جمهوری اسلامی هم در یک سال گذشته و حتی بیش از یک سال گذشته به نحوی بوده که امکان چانه‌زنی ها و همچنین لابیگری رو به طور کلی از اشخاصی مثل آقای هاشمی سلب کرد. همین رسانه ها و تریبون ها علیه آقای هاشمی رفسنجانی هم این فحاشی ها رو شروع کردند. بنابراین ایست که آقای هاشمی قدرت لابیگری 100% خودش را تا حدی از دست داده باشه یا حداقل فکر کنه که این لابیگری ها به نتیجه مشخصی منتهی نمیشه و مجبور شده که به نامنگاری، صحبت های علنی، مصاحبه های معنادار آشکار رو بیاره و از طرف دیگه احتمالا خطر قدرت گرفتن نیروهای افراطی رو چنان ارزیابی میکنه که به نظر نمیرسه که با اون لابیگری های پشت پرده بشه این خطر رو مهار کرد و به همین دلیل هست که آقای هاشمی دقیقاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذشته شروع کرد به علنی کردن موازنه‌ای که قبلاً فقط در جلسات خصوصی احیاناً مطرح می‌شد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت.
اصولاً آیا آقای هاشمی رفسنجانی در شرایط کنونی دارای نفوذ و قدرت هست و اگر دارای نفوذ و قدرتی هست این نفوذ و قدرت در حاکمیت هست یا نفوذ و قدرتی در لایه‌های قدرت در پیرامون حاکمیت؟
من گمان میکنم که دست کم در یک سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص بعد از نامه سرگشاده‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشت و باز هم بیشتر از اون بعد از خطبه‌ای که در 26 تیر ماه سال گذشته ایراد کرد نفوذ اجتماعی گسترده پیدا کرده و در سطح جامعه مدنی هم به عنوان یک رهبر معتدل اصلاح طلب و مخالف وضعیت موجود شناخته شده و همین موقعیت به آقای هاشمی رفسنجانی امکان مانور زیادی در جریان سازی های اجتماعی داده. اما از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که آقای هاشمی طی تمام دوران شکل گیری و تثبیت جمهوری اسلامی یک شخص بی نفوذ قدرتمند بوده که هم در ساختار آشکار قدرت نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته و هم در ساختار پنهان قدرت جمهوری اسلامی.
در بین طرفداران جنبش سبز این انتقاد در یک سال گذشته با آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشته که رفتارهای سیاسی ایشون به شفافیت و قاطعیت رفتارهای آقای کروبی و آقای موسوی نیست. آیا آقای هاشمی رفسنجانی برای رفتارهای سیاسیشون مبانی رفتاری متفاوتی نسبت به آقای موسوی و کروبی دارند؟
من البته باید بگم که این دو پهلو بودن مواضع مورد انتقاد فران جمهوری اسلامی از جمله خود آقای خامنه ای هم بوده است. من گمان میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی موقعیت بسیار پیچیده ای داره و در واقع میشه گفت که ایشون نه میخواد و نه به صلاح که مثل بقیه رهبران موضع گیری بکنه، برای که اساسا اگه آقای هاشمی رفسنجانی بخواد نقش شخص یا جریان دیگری رو بازی بکنه، از تمام مؤلفه هایی که به اون قدرت و نفوذ قابل ملاحظه‌اش رو می‌بخشه محروم خواهد شد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در پی انتشار بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد اعدام قریب الوقوع یک دگراندیش کردتبار ایرانی به نام زینب جلالیان، یک مقام این سازمان اعلام کرد که 16 تن دیگر نیز به اتهام عضویت در سازمان‌های کرد با خطر مرگ روبرو هستند. فراز سانعی یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر در گفتگو با نادر صدیقی در واشنگتن میگوید که حکم اعدام زینب جلالیان هر آن میتواند به اجرا درآید.
متاسفانه به خاطر عدم اطلاعات و جزئیات راجع به وضعیت فعلی خانم زینب جلالیان خیلی سخته که ما بتونیم گزارش هایی رو که در چند روز اخیر راجع به اعدام قریب الوقوع ایشون شنیدیم تایید بکنیم، ولی حکم قطعی اعدام ایشون توسط دادگاه عالی کشور سال گذشته تایید شده و سابقه جمهوری اسلامی متاسفانه نشون میده که ایشونو میتونن در عرض یکی دو روز یا در چند ساعت اعدام بکنن و همین کارو با دیگر اندیشان کرد دیگه مانند آقای فرزاد کمانگر و دیگران ماه گذشته همین کارو کردن و به خاطر این بود که ما تصمیم گرفتیم یک بیانیه‌ای در این مورد منتشر کنیم.
آقای خلیل بهرامیان وکیل دادگستری در ایران سعی کردند که وکالت خانم جلالیان رو بر عهده بگیرند، ولی طبق گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند سازمان شما دیدبان حقوق بشر منتشر شده، خانم جلالیان هرگز از حق وکالت برخوردار نبوده. این خبر تا چه حد صحت داره؟
اطلاعاتی که ما داریم خانم جلالیان هنوز وکیل ندارن. این واقعا غیر قابل درکه که کسی که الان بیشتر از یک ساله که در زندان به سر میبره هنوز دسترسی به وکیل نداره و آقای بهرامیان گفتن که چند دفعه تلاش کردن که وکالت خانم زینب جلالیان رو در نظر بگیرن، ولی متاسفانه دولت ایران اجازه ندادن که وکالت نامه امضا بشه و تا اونجا که ما میدونیم آقای بهرامیان و چند نفر دیگه ای هم که تلاش کردن که وکالت خانم جلالیان رو در نظر بگیرن موفق نشدن.
آقای سانعی، در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر گفته شده که حکم اعدام 17 تن اعلام شده. آیا حکم اعدام این 17 تن قطعیه؟
البته به خاطر عدم اطلاعات و به خاطر اینکه خیلی اوقات اطلاعاتی که ما از ایران میگیریم قابل تایید نیست، هنوز نمیدونم که واقعا همه این 17 نفر حکمشون تایید شده یا نه، ولی میدونم که اکثرشون حکمشون تایید شده، یعنی توسط دادگاه عالی کشور حکم تایید شده و به خاطر همینه که در معرض خطر اعدام هستن.
نام‌های 17 تن از محکومان به اعدام در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر ذکر شده. دقیقاً اتهام این افراد چه بوده که مجازات مرگ براشون تعیین کردند؟
اکثر اشخاصی که حکم اعدام گرفتن، یعنی این 17 نفری که در بیانیه ذکر شدن، حکمشون به خاطر رابطه‌شون با گروه‌های کرد هستن و اکثرشون هم رابطه‌شون با پژاک و جلالیان و خیلی از دیگران به همین اتهام محکوم شدن. البته مشکل اینجاست که دولت ایران واقعا هیچ مدرکی ارائه نکرده، نه تنها در پرونده خانم جلالیان ولی در پرونده خیلی از این اشخاصی که ما ذکر کردیم توی این بیانیه هیچ مدرکی ارائه نشده توسط جمهوری اسلامی و خیلی از این دادگاه‌ها دادگاه‌های علنی نبودن، یعنی بیشترشون دادگاه‌های علنی نبودن و متاسفانه حداقل 10 دقیقه طول کشیدن. ما واقعا معتقدیم که این دادگاه ها عادلانه برگزار نشدن و احکام اعدام این 16 نفر یا 17 نفر باید لغو شود.
آیا دیدبان حقوق بشر از محل نگهداری این محکومان به مرگ هم اطلاعی داره یا خیر؟
متاسفانه نه. در رابطه با خانم جلالیان ما واقعا مطمئن نیستیم که ایشون الان کجا هن. یعنی گزارش‌هایی منتشر شدن که میگن ایشون در بند 29 اوین به سر میبرن، ولی آقای بهرامیان که سعی کردن وکیل ایشون بشن چند روز پیش گفتن که من خودم مطمئن نیستم خانم جلالیان الان در اوین به سر میبرن یا در زندان دیگری. جلالیان فکر میکنم آخرین بار که با اعضای خانواده خانم جلالیان صحبت کردن برادرشون گفتن که ما الان فکر میکنم حدود یک ماهه که متاسفانه نتونستیم با ایشون صحبت کنیم، با خانم جلالیان تلفنی صحبت کنیم و خب این خطر هست.
ساعت 7:20:20 است. اندیشه حفاظت از گلهای شقایق شورای شهر منطقه پلور را بران داشته تا برای چیده شدن هر شاخ گل شقایق از دشت شقایق پلور در نزدیکی تهران تا 3000 تومان جریمه نقدی تعیین کند. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه.
شقایق، این گل زیبای اغلب وحشی، آنچه که گل همیشه عاشق نامیده می شود و در شعر و ادب و ترانه جایگاه ویژه خود را دارد، این روزها به یکی از دغدغه های فعالان محیط زیست در ایران بدل شده است. این گل زیبا در خرداد و تیر ماه به تعداد فراوان دشت ها را پر می کند و منظری بدی به وجود می آورد. دشت های شقایق گردشگران بیشماری را به خود جلب می کنند. هستند آنهایی که دامنها را از این گلهای زیبا پر می کنند، بیان که فکران باشند که دیگرانی نیز به جستجوی این منظره زیبا خواهند آمد و از موهبت دیدن این دشت پر شقایق محروم خواهند ماند. و این چیزی است که از جمله دشت شقایق شهرستان پلور شاهد آن است.
دلم مثل دلت خونه شقایق، چشم دریای بارون شقایق.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فعالان محیط زیست از 5 سال پیش هر ساله در این دشت شقایق حاضر شده و با پخش بروشور از مردم می‌خواهند که زباله‌هایشان را به زمین نریزند و گل‌ها را نکنند. آنها با نصب پلاکارد مردم را از خطراتی که شقایق‌ها را تهدید می‌کند آگاه می‌سازند. پاره‌ای از اوقات بعضی از این گلبرچینان شقایق‌ها را با ریشه از زمین می‌کنند که به نابودی کامل دشت شقایق خواهد انجامید. هدف استفاده از ریشه و یا همان پیاز شقایق است که گفته می شود از جمله برای درمان یرقان و سیاتیک مفید است. گلبرگ های شقایق نیز در صنعت نرم و لطیف کردن پوست به کار برده می شود. شورای شهرستان پلور در صدد آن است تا در صورت امکان جریمه ای را برای چیدن گل های شقایق در نظر گیرد. هر شاخه گل شقایق 2 تا 3 هزار تومان. قرار است که افراد بومی و ساکنان منطقه در پاسداری از دشت شقایق پلور با شورای شهر و فعالان محیط زیست همکاری کنند.
شقایق جای تو دشت خدا بود، نه تو گلدون نه توی قصه ها بود، حالا از تو فقط این مونده باقی که سالار تموم عاشقایی.
با شقایق داریوش و پس از گزارش الهه روانشاد در اینجا به پاریس می رویم تا از دومین جلسه دادگاه دیکتاتور پیشین پاناما آگاه شویم. با گزارشی از محمد رضا شاهید.
جلسات دادگاه دیکتاتور سابق پاناما ژنرال امانوئل نوریگا که از روز دوشنبه در پاریس آغاز شده، روز سه‌شنبه با صحنه‌ها و گفتاری همراه شد که افکار عمومی در فرانسه آن را سخنان تمام دیکتاتورهایی می‌داند که وقتی از حیطه قدرت به زیر کشانده می‌شوند آن را تکرار می‌کنند. ژنرال امانوئل نوریگا 76 ساله که در قاچاق مواد مخدر و اعمال خشونت در کشورش پاناما شهرت داشته، در دادگاه گفت که تمام اتهامات علیه او جعلی و دولت امریکا برای متهم ساختنش دست به تهیه و تنظیم آنها زده است. ژنرال نوریگا در دادگاه در چند متری سه دخترش که از پاناما به پاریس آمده و اجازه حضور در دادگاه را یافته بودند نشست. دادگاه در این هفته به کار خود پایان می‌دهد، اما تحقیقات و رأی نهایی دادگاه در ابتدای پاییز جاری اعلام می‌شود. دادگاه پیشین که به طور غیابی نوریگا را محاکمه کرده بود، وی را به 10 سال زندان و نیز همسرش را محکوم شناخته بود. آقای نوریگا در دومین روز دادگاه روز سه‌شنبه گفت: من شخصا علیه قاچاق مواد مخدر مبارزه و سوی امریکا و یا انترپول، پلیس بین الملل و یا چندین دولت دیگر جوایزی دریافت کردم. وکیل مدافع آقای نوریگا به دادگاه گفت موکلش یک مهره برای امریکا بوده و اتهامات را باور ندارد. آقای نوریگا از خدماتش برای امریکا در مورد کوبا، نیکاراگوا و ایران سخن گفت. بر اساس قوانین قضایی فرانسه به آقای نوریگا که مایل بود خود را اسیر جنگی و با لباس نظامی در صحن دادگاه حاضر شود، چنین اجازه‌ای داده نشد و بالاخره در مورد پولشویی و قاچاق کوکائین آقای نوریگا متهم است که بخشی از ثروت اندوخته شدهش را از طریق لندن به بانک‌های پاریس و جنوب فرانسه انتقال داده است. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
ساعت 7:26:20 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک زمان مناسبی است برای آگاهی از رویدادهای جهان ورزش از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، اسپانیا و پاراگوئه به 1/4 نهایی رسیدند و ژاپن و پرتغال حذف شدند. دیشب در بازی اول پاراگوئه و ژاپن در یک پیکار 120 دقیقه‌ای بدون گل ماندند. برنده با ضربات پنالتی تعیین شد. پاراگوئه 5-3 به پیروزی رسید. با این پیروزی تیم ملی فوتبال پاراگوئه در کنار سایر تیم‌های حاضر از آمریکای جنوبی در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی قرار گرفت، در کنار برزیل، آرژانتین و اوروگوئه. دیشب در مسابقه دوم از مرحله 1/8 نهایی جام جهانی، دو حریف دیرینه اروپایی، پرتغال و اسپانیا، به مسافه یکدیگر رفتند. گرچه نیمه اول بازی یک نیمه پای پای و مساوی بدون گل بود، ولی در نیمه دوم اسپانیا با گل داوید ویا پیروز و راهی دور بعد شد. با این گل داوید ویا اسپانیا برای 6th time در تاریخ جام جهانی به 1/4 نهایی رسید. اسپانیا روز شنبه در برابر تیم ملی فوتبال پاراگوئه قرار می‌گیرد. امروز و فردا جام جهانی تعطیل است و روز جمعه پس فردا دو بازی از مرحله 1/4 نهایی برگزار خواهد شد. اوروگوئه با غنا و هلند با برزیل. به دنبال داوری‌های ضعیف در چند بازی حساس در جام جهانی 2010، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در یک کنفرانس خبری از این بابت عذرخواهی کرد. سپ بلاتر تأکید کرد گرچه اشتباهات داوران غیر عمدی بوده، ولی این مسئله باعث شده فیفا بار دیگر استفاده از تکنولوژی جدید برای مراقبت از خط دروازه‌ها را مد نظر قرار دهد. اشتباهات داوری در جام جهانی 2010 باعث شد یک گل انگلیس با آلمان نادیده گرفته شود. همچنین یک گل آفساید که از سوی آرژانتین وارد دروازه مکزیک شد مورد قبول قرار گرفت و گل سالمی را که آمریکا به اسلوونی زد داور قبول نکرد. و خارج از چمن سبز فوتبال، روی چمن تنیس هم بزرگترین تورنمنت جهان در ویمبلدون در حومه لندن 9th روز خود را پشت سر گذاشت. در بخش مردان هر 4 تنیس باز تراز اول جهان، فدرر، نادال، جوکوویچ و اندی ماری در 1/4 نهایی حاضر خواهند بود. در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان با پیروزی بر بازیکن چینی نالی به نیمه نهایی راه یافت. Well done, Serena Williams. حریف سرنا ویلیامز آمریکایی در نیمه نهایی مسابقات ویمبلدون پترا کویتوفا از جمهوری چک است.
با خبرهای ورزشی از مرد با اخلاق ورزش ایران حبیب روشنزاده به آخرین صفحه مجله بامدادی رسیدیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و روز و ساعت خوبی برایتان آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی وقت سایتو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم، خیلی وقت زیر رفتار محبت پای رفتن دارم هم سفر ندارم، تو برام همه کسی، تو برام هم نفسی، نمیدونم که چرا تو به من نمیرسی، جای امن بودنم گرمی آغوش توست، دلی دارم نازنی که همیشه پیش توست، تو هنوز عاشقانه میخونه، کدوم دل درد آشنا مثل دل من به پات میمونه، شبای من بدون تو یه آسمون بی ستاره، بودن تو برای من مثل خیلی وقت سایتو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم، خیلی وقت زیر رکبار محبت پای رفتن دارم هم سفر ندارم. کدوم صدا با تو هنوز عاشقانه میخونه، کدوم دل درد آشنا مثل دل من به پات میمونه. شبای من بدون تو یه آسمونه بی ستاره، بودن تو برای من مثل تولدی دوباره. خیلی وقت سال تو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم، خیلی وقت زیر رکبار محبا پای رفتن دارم هم سفر ندارم.
روزی صد بار اینو از خودم میپرسم که بگم عاشقتم چرا نگفتم، حالا نیستی یادنم هوا تو کرده نازنینم، رفتی دل پر درده این صدا حال تو حال تو حال تو میپرسم
ها از رادیو فردا.
بهروز افخمی کارگردان مطرح ایرانی به تازگی اعلام کرده که جدیدترین فیلم سینمایی خود را در خارج از ایران و با حضور بازیگران غیر ایرانی می سازد. افخمی قرار است کار ساخت فیلم جدید خود را اواخر مرداد ماه امسال در کشور کانادا آغاز کند. نام اولیه این فیلم فراموشخانه است و تمام مراحل فیلم برداری آن در کشورهای خارجی انجام خواهد شد. در ساخت این فیلم از بازیگران معروف و حرفه‌ای کانادا استفاده می شود و فیلم نیز به زبان انگلیسی خواهد بود. داستان این فیلم درباره پیرمردی مبتلا به آلزایمر است که توسط خانواده‌اش به خانه سالمندان برده می شود. بهروز افخمی کارگردان 54 ساله و نماینده سابق مجلس ایران است که فیلم‌هایی چون عروس و روز فرشته را در کارنامه خود دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. ای نداره تو هم دل ما رو سوزوندی، تو هم رفتی نموندی، هم چشم تو بستی رفیه گوشه نشستی، دستم تو رو کم میاره، چشمم شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره؟ باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. چشمم شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره؟ باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. دیدن تو چه ها کشیدم، واسه یه به تو رسیدن از همه دنیا بریدم. تو که میدونی بمونی عمرم رو به خات میذارم، تو که میدونی بمونی خورشید رو برات میارم.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Somebody stop me when I dance, I'm losing control. Just send me your
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خودش میدونه داره هر کسی آرزو، این باشه آرزو نریز آبرو.
تازه‌های جهان دانش.
وقتی که شکم به قار و قور میافتد، شیرینی مزه بهتری میدهد. برخلاف تصور احتمالی، این قضیه تنها منشأ روانی ندارد، بلکه به عوامل فیزیکی نیز مربوط میشود. به گزارش دانشمندان آمریکایی، نوعی هورمون که در صورت پایین آمدن قند خون و احساس گرسنگی ترشح می شود، مسئول تفاوت در قوه چشایی و تغییر موقت ذائقه انسان است. به عبارت دیگر، نوع ذائقه با توجه به نیاز آنی دگرگشت یا سوخت و ساز بدن تغییر می کند که ریشه آن را باید در تحولات هورمونی جستجو کرد. محققان مسئول این پروژه تحقیقاتی اکنون در پی آن هستند که تأثیر هورمون‌ها را بر هضم و جذب مواد غذایی مورد پژوهش قرار دهند.
ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از ما، این از من تنهایی بی هم سفر تو کجایی، اون از غروب این از سهر، گفتی منتظرم بی از سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایی، اون از رسون این از بها، دستای سر دل بیدارا، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی، تو کجایی میری، تو هر روز هم رو میدیری شبای سر قطعی سکس بارم روز آباس چنگ شب اسیر برای اسم تو بهترین تمام نه پیامی نه نشونی رو زمین یا آسمون کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
شده قیافه دل هامونو که دین خالی کنیم دبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم قیافه دل هامونو که دین خالی کنیم دبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم شد کلالیاز عروسی شوبرگاز همه جا سمت 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 سبزی دنیا مال ماز آسمون مثل آینه زمین پر از سفیدان هر از سوهای روی رم همه میدن تو دنبه ها شده. بیا که دل هامونو به دین خالی کنیم